الله الرحمن الرحیم. صفحه 41 صفحه 3. و من اللوازم العرضیه ما یشارک و ذاتی فی الخاصتین الاخیرتین. گفتیم که ذاتی مقدم به دو معنی آمده، یکی اون که جزء ماهیت و جزء ذاته، و دیگری اون که ذات جزئیات و ذات افراده. اولی اطلاق میشه بر جنس و فرد، دومی اطلاق میشه بر نوع. بعد گفتیم جمهور اون اولی رو ذاتی میدونن، دومی رو قبول ندارن که ذاتی باشه. اول سه تا خاصیت برای ذاتی ذکر کردیم که گفتیم این سه خاصیت مال هر دو ذاتیه. خاصیت اول این بود که ما نمی توانیم ذاتی رو تصور کنیم مگر اینکه قبلش ذاتی ها تصور بشن و ما به توسط ذاتی ها ذاتی رو تصور کنیم، یا به توسط ذاتی یا به توسط ذاتی ها. اگر اجزا ذاتی بدونیم به توسط ذاتی ها، اگر اون ذات رو ذاتی بدونیم به توسط ذاتی. بخواهیم شخص رو تصور کنیم با ذاتی تصور بشه، بخواهیم طبیعت هم تصور کنیم باید اون اجزا که ذاتی هم تصور بشه. خاصیت دوم این بود که اثبات ذاتی برای ذاتی احتیاج به دلیل مجزا نداره. همون دلیلی که ذاتی رو ثابت کرده، همون دلیل هم وجود ذاتی رو ثابت میکنه. اگه دلیلی رفتیم بر وجود انسان، همون دلیل کافیست بر وجود حیوان. لازم نیست که حیوان رو برای انسان ثابت کنیم. یا اگر دلیلی رفتیم بر وجود ذات، همون دلیل کافیست برای وجود انسان. لازم نیست انسان رو به دلیل جدا ثابت کنیم. خیلی هم گذشت. سومین خاصیت این بود که نمی توانیم ذاتی رو از ذاتی رفع کنیم و سلب کنیم. و الا ذاتی از بین میره. اگر بخوام ذاتی رو ازش بگیریم، دیگه اون ذاتی قبلی نیست. بعد از اینکه این مطالب گفته شد، اشاره کردیم به این که این خاصیت ها برای ذاتی ثابتن در وقتی که ذاتی و ذاتی هر دو به ذهن ما خطور کنند و این دو با هم مقایسه شوند. در چنین حالتی این خاصیت ها ثابته که توضیحش در جلسه گذشته گذشت. الان میخوام بیان کنیم که این خصوصیت هایی که برای ذاتی گفتیم دومی و سومیش مشترکه بین ذاتی و بعضی از عرضی ها. البته همه عرضی ها خصوصیت دوم و سوم ذاتی رو ندارن، ولی بعضی عرضی ها دارن. عرضی که لازم ماهیت باشه این خصوصیت رو داره، یا به فرمایید لازم وجوده. اگر عرضی لازم وجوده این باشه، یا به تعبیر دیگه لازم ماهیت باشه، این دو خصوصیت رو داره. یعنی اولا ثبوتش برای ماهیت احتیاج به استدلال و دلیل جدا نداره، ثانیا سلبش از ماهیت ممکن نیست. این دو خصوصیت دو سه رو حتما داره. همونطور که ما نمیتوانیم حیوان رو از انسان سلب کنیم و همچنین وجود حیوان برای انسان دلیل مستقل نمیخواد، همچنین نمیتوانیم زوجیت رو از اربعه سلب کنیم. با اینکه زوجیت عرض ذاتی اربعه نیست، با وجود این نمیتوانیم از اربعه سلبش کنیم و همچنین وجودش برای اربعه احتیاج به دلیل مستقل نداره. دقت میکنید که همون دو خاصیتی که ما برای ذاتی گفتیم که خاصیت دو سه قرار افتادیم، همون دو خاصیت رو برای بعضی عرضیات داریم. یعنی عرضی که لازم ماهیت باشه مثل زوجیت که لازم ماهیت اربعه است، و در هر دو وجود چه وجود ذهنی چه وجود خارجی همراه با ماهیت اربعه است. بعدا این مطلب رو دو مرتبه طرح می‌کنیم و میگیم این مشارکت ضرری به بحث ما نمیزنه. ما اگر داریم فرق رو بیان میکنیم، اعتراض بر ما نمیشه که این فرق و این خاصیت اختصاص به ذاتی نداره، بلکه در بعضی عرضیات هم جاری میشه. این اعتراض بر ما وارد نیست. ما خودمون متوجه هستیم که این اشتراک هست و با وجود این که متوجه هستیم از این خاصیت استفاده کردیم و این فرق رو اعلام کردیم، زیرا که دیدیم خسارتی به مطلب ما نمیزنه. چرا خسارت نمیزنه بعدم توضیح میدیم انشاءالله در آخر همین فصل که عبارت مصنف رو در میزنه نمیاریم، این بحث توضیح میدیم انشاءالله. خب این مطلبی بود که دنباله مطلب گذشته بود و ما ذکرش کردیم. البته توجه دارید که با این بیانی که ما گفتیم ثابت شد که بین ذاتی و بین عرضی که لازم ذات است، نه لازم وجود است، بلکه لازم ذات است، این لازم ماهیت است، بین این دو خود دو مابل اشتراک وجود داره. یک مابل اشتراک این بود که ثبوتشون احتیاج به دلیل مستقل نداره، یک مابل اشتراک اینه که سلبشون جایز نیست. این دو مابل اشتراک بین هر ذاتی و لازم ماهیت موجوده. بعد از اینکه این مابل اشتراک رو ذکر میکنیم، مابل امتیازش رو نمیشیم که فکر نکنید ذاتی با لازم ماهیت یکیست. این دوتا با هم تفاوت دارن، اگرچه این دو اشتراک بینشون هست ولی امتیازی هم هست بینشون. با اون امتیاز اینه که ذاتی قبل از ذات، قبل از ماهیت حاصله. چرا؟ چون اجزای ماهیته و اجزای شه قبل از شه حاصله، بلو قبل رتبی، قبل زمانی هم نه، بلو قبل رتبی. اما عرض اگر چه عرض لازمه ملحق به شهه، ملحق به شهه یعنی بعد از تمامیت شه حاصله، بعد یعنی بعد رتبی، بلو زمانن با همن لازمم از این از هم نفکنه می شوند، ولی رتبتا لازم قبله، ملزوم قبله و لازم بعد، یعنی لازم لاحقه، برخلاف جز که رتبتاً سابقه. پس ذاتی سابق است بر ذاتی، اما لازم لاحق ملزومه. از این جهت با هم تفاوت دارن، اگر چه از اون دو جهتی که از با هم اشتراک دارن. پس الان بیان شد که بین ذاتی و بین عرضی لازم دو تا مابل اشتراک موجوده و یک مابل امتیاز. البته لازم نیست که ما این مطالب رو در این فصل ذکر بکنیم. فصل داره توضیح میده که محمولات به سه قسم تقسیم میشن: ذاتی، عرضی لازم و عرضی مفارق. اما چون ما در توضیح ذاتی به خاصیات این ذاتی اشاره کردیم، مناسب بود که بگیم این ذاتیات اختصاص تام ندارن، بلکه این خصوصیات اختصاص تام به ذاتی ندارن. چنین نیست که ذاتی رو از همه چیز جدا کنه، ذاتی رو از لازم ماهیت جدا نمی کنه. این باید گفته می شد، اگر چه دخالتی در بحث ما نداره. بحث ما در تقسیم محمول به سه قسم بود، ولی بالاخره وقتی ما خاصیت های ذاتی رو داریم ذکر می کنیم، باید بیان کنیم که این خاصیت ها اختصاص تام دارن به ذاتی، یا ذاتی در این خاصیت با فیزیدیه شدیده. این باید بیان می شد، لذا به مناسبت ما بارد بحثی بینه، لذا مستقیمن این مباحث سبتی رو بحث ما نداره. وقتی ما به اشتراک رو گفتیم، باز ناصریم که ما به امتیاز رو بگیم، به تدریج های بارد در این مباحثی می شیم که لازم است مطرح بشن، ولی اون لوازم به قصد اول و مستقیمن در فصل ما دخالتی نداشته باشند. ما ناصریم همین رو ذکر بکنیم. همچنین مطلب بعدی ما که مصنفان اشاره کرد که فرق گذاشت بین لازم، بین ذاتی و لازم وجود، یعنی بین مقدم ماهیت و مقدم وجود، بین دو تا فرق گذاشت. این هم باید بحث میشود، چون ما وقتی ذاتی مقدم رو مطرح میکنیم به نظر میرسی که ذاتی مقدم مشترک بین وجود و ماهیت. وقت ما باید بیان کنیم که مرادمون ذاتی مقدم ماهیته، نه مقدم وجود. منظورمون از ذاتی مقابل ماهیت نه مقابل وجود. این هم یه بحثیست که باید واردش بشیم، ولی اون که فصل مستقیما مربوط به این نیست. خیلی مباحث فصول میان که مستقیما مطرح نیستن ولی بالاخره باید مطرح بشن. این مباحثی که الان ما میخونیم از هم بخونیم. صفحه چهل و یک، صفحه سوم، یا من اللوازم العرفیه من تبعیضه قید لوازم مفارقات رو خارج میکنه، یعنی مفارقات با ذاتی، منظور مفارقات یعنی اعراض مفارقه، اعراض مفارقه با ذاتی در این دو خاصیت اخیر مشترک نیستند. این قید لوازم اون اعراض مفارقه رو خارج میکنه. اما قید من که میگه من اللوازم، یعنی بعضی از لوازم، این چی رو خارج میکنه؟ از شد این لازم به چند قسم تقسیم میشه؟ لازم وجود خارجی، لازم وجود ذهنی، لازم ماهیت. اینی که الان ما داریم مطرح میکنیم و میگیم دو خاصیت ذاتی را دارد، لازم ماهیته که بعضی از اقسام لوازمه، نه همه اقسام لوازم. پس بعضی از اقسام لوازم عرضیه که لوازم ماهیت هم، نه لوازم وجود خارجی و نه لوازم وجود ذهنی، اونا مشترکند، مشارکند با ذاتی در این دو خاصیت اخیر. پس هم قید لوازم احترازی است، هم من که تبعیضه احترازی است. لوازم اعراض مفارقه رو خارج میکنه، من هم لوازم وجود و لوازم وجود را که وجود خارجی که وجود ذهنی خارج میکنه. و بعضی از لوازم عرضیه که از سر منی اعراض لازمه ماهیت هستن، بعضی از اینها ماه یعنی لازمی است که یسار کذاتی با ذاتی مقدم شرکت داره. در چی شرکت داره؟ فل خاصیتین و اخیرتین، فل خاصیتین و اخیرتین، در اون دو خاصه اخیر که یکی ثبوت بدون دلیل، یکی هم امتناع سلب بود. ذاتی برای ذاتی ثابت است بدون نیاز به دلیل، این یک. و دوم این که نمیتوانستیم ذاتی را از ذاتی سلب کنیم. این دو خاصه اخیر مشترک هست بینه ذاتی و این بعض لوازم. مثال میزنن به بعض لوازم که دارای این دو خاصیته و در این مثال ثابت میکنن که هر دو خاصیت موجوده. فا این الاسنینه، مثلا اسنین ملزومه، ماهیتیست ملزوم، زوجیت لازم این ماهیته، لازم ماهیت هم هست، لازم وجود نیست. یعنی که شما اسنین رو در ذهن بیارید که در خارج بیارید زوجیت رو داره، پس این لازم وجود نیست، لازم ماهیتی که در هر دو موطن همراه اسنین هست. خب اسنین خاصیت اول رو داره، خاصیت اول داره یعنی چی؟ یعنی لا یحتاج و اتصافهی به زوجیه الا علتن غیر ذاتیه، یا لا یحتاج و اسنین در اتصاف به زوجیت احتیاجی به علتی غیر از خودش ندارد، خودش باشد زوجیت می آید، دیگه لازم نیست چیزی دیگری او رو بیاورد. علت یعنی واسطه، واسطه ای لازم نیست که بیاد اسنین زوجیت رو به اسنین رو چسبونه، خود ذات اسنین که محقق شد زوجیت میاد، نه که یه واسطه ای زوجیت رو برای اسنین ثابت کنه که اسمش دلیل باشه. پس احتیاج به واسطه در اثبات نداریم، بلکه یا واسطه در ثبوت، حتی خود همون اسنان وقتی حاصل شد بلا واسطتن زوجیت براش حاصله. پس لا یحتاج و اسنان در اتصافش به زوجیت احتیاج ندارد الا علت غیر ذاته، یعنی همون ذات خودش حاصل شود کافیش برای آمدن زوجیت. این خاصیت اول از دو خاصیت دوسه. اما خاصیت دوم یعنی خاصیت امتناع سلب رو در اسنین زوجیت میابید به این صورت که ولا یمکن رفع زوجیت انها تل وجود ولافت توهم، و ممکن نیست که زوجیت رو که لازم اسنانه انها یعنی از اسنان سلب کنید، سل وجود یعنی در خارج و نه در توهم، یعنی نه در ذهن میتوانید سلب کنید نه در خارج، زیرا لازم ماهیت، لازم ماهیت هم در ذهن همراه ماهیت هست و هم در خارج همراه ماهیت هست. این هم خاصیت دوبار. توجه شدید که لازم ماهیت هر دو خاصیت دوسته رو داره، پس از این جهت با ذاتی مشترک. تا اینجا ما به اشتراک ذاتی و لازم ماهیت گفته شد. حالا از الا ان ذاتی میخوام اول امتیازشون رو بگیم، میخوام بگیم که در اینی که ذاتی با لازم ماهیت در این دو امری که گفتیم شرکت دارن، در یه امر دیگه با هم اختلاف دارن، و اونی که ذاتی سابقه بر ماهیت هست، در حالی که لازم ماهیت لاحق ماهیت هست.
اصلا
عرضی ما عرضی اول نیست که شرط اول هم باید کنم نه شرط اول نبیه شما میتوانید خاصیت اولی که ما برای ذاتی گفتیم این بود که شما نمیتوانید ذاتی رو بدون ذاتی تصور کنید، در حالی که میتونید اسناد رو بدون زوجیت تصور کنید. البته زوجیت خود به خود تو ذهن شما میاد از بابی که لازمه، یعنی همراهه، نه از این باب که اسناد تصور و اسلام توقف دارد بر تصور و زوجیت. اگر کسی تونه زوجیت رو تصور نکنه، اسلام قابل تصور هست، در خلاف انسان که اگر کسی بخواد حیوان و ناطق رو تصور نکنه، انسان نمیتونه تصور کنه. ذاتیات چون تشکیل دهنده ذاتند باید اول تصور شود، ولی لازم که تشکیل دهنده ما ملزوم نیست که بخواد اول تصور بشه. پس خاصیت اول در ذاتیات هست، در لوازم نیست. اما دو خاصیت دو سه سره مشترکی به این ها هست. الا ان ذاتی اصلا مشترک با ما به امتیازه. الا ان ذاتی یلحق و شیع الذی هو ذاتی له قبل ذاتی. قبل ذاتی ملحق متعلق به یلحقه. ذاتی مربوط می شود به شیعی که اون ذاتی ذاتی اون شیع هست، یعنی ذاتی شیع، یعنی ذاتی ذاتی ملحق به ذاتی می شود. اون ذاتی که اون ذاتی ذاتی این ذاتی است که این ملحق می شود قبل از ذاتی، یعنی ذاتی به شی برمیگرده، یعنی به ذاتی برمیگرده. قبل از ذات ذاتی ذاتی ملحق میشه، یعنی اولا باید ذاتی رو داشته باشید تا ثانیاً ذاتی براتون حاصل بشه. البته عرض میکنم اولا و ثانیاً رتبی، زمانی نه، چون زمانی ذاتی با ذاتی هر دو با هم همراه هست. فإنه من علل ماهیته او نفس و ماهیته. در این تعلیلی که ایشون میاره که میخواد ثابت کنه که ذاتی باید قبل باشد، هم اشاره داره به قسم اول ذاتی که جزء ذاته، هم اشاره داره به قسم دوم ذاتی که ذات افراد و مصادیق و جزئیاتی که دو قسم دیروز توضیح داده. به هر دو قسم داره اشاره میکنه و با این اشاره میفهمونه که این خاصیت های ثلاثه‌ای که گفتیم اختصاص به ذاتی قسم اول ندارند، بلکه هم در ذاتی قسم اول حاصلند، هم در ذاتی قسم دوم. چنان که توضیح داده شد در وقت این که توضیح میدادیم، هم ذاتی قسم اول رو تبیین میکردیم، هم ذاتی قسم دوم. ایشون میفرماد که اگر شما ذاتی رو برنه اول بگیرید، ذاتی میشه علت ماهیت، یعنی سازنده ماهیت، علت قوام ماهیت، یا بفرمایید علت مادی ماهیت، علت مادی و سوری ماهیت. که حیوان علت مادی انسان است، ناطق علت سوری انسان است. پس علت ماهیت هست و چون علت ماهیت هست و هر علتی مقدم است، پس این ذاتی ها هم مقدم هست. هر علتی مقدم بر ماهیت هست، این هم چون علت ماهیت هست مقدم بر ماهیت هست. اما اسلام اینطور نیست، سعودیت اینطور نیست. این در صورتی که شما قسم اول ذاتی رو لحاظ کنید. اما اگر قسم دوم ذاتی رو لحاظ کردید، ذاتی می شود ذات مصادیقش، مثل انسان که ذات زید و بچه و امره. خب نفس ماهیت سابق است بر شخص، چون شخص از ماهیت به علاوه عوارض درست می شه. از این ماهیت جزء این شخص هست، عوارض جزء دیگر شخصه، و باز هم این ماهیت ذات شیء است و ذات شیء قبل از شیء است. این ذات باید باشد قبل رتبی ها، ذات باید باشد تا عوارض اطرافش بیاین و این ذات رو شخص کنه. پس اگر بخواد این جزئیات حاصل شود، قبل از حصولشون باید این ذات حاصل شود. یعنی قبل از اینکه اون ذاتی که همون جزئیات هم حاصل شود، این ذاتی که خود ذاتی باید حاصل باشه. پس توجه میکنید ذاتی چه به معنای جزء الماهیه باشد، چه به معنای ذات که جزء شخصه باشد، در هر صورت باید مقدم باشد بر ذاتی یعنی بر ماهیت، یا ذاتی یعنی اشخاص. فإنه یعنی ذاتی مقوم من علل ماهیتهی، علل ماهیت اون شیئن در صورتی که ذاتی به معنی اول لحاظ بشه، ذاتی به معنی جز، یا ذاتی نفس ماهیت اون شیء است در صورتی که ذاتی به معنی دوم لحاظ بشه، یعنی ذات. اگر ذاتی رو به معنی جز بگیریم، علت ماهیت از علل ماهیته، حالا علت مادی یا علت سوی. اگر هم ذاتی رو به معنی ذات بگیرید، هم معنی دوم ذاتی نفس ماهیت شده، هم علت ماهیت مقدم است بر ماهیت، هم نفس ماهیت شی مقدم است بر شی. هر ذاتی به کلا معنیه مقدم است بر ذاتی. این در مورد ذاتی. اما بالعرضی اللازم یلحقه بعد ذاته. عرضی لازم، عرضی که لازم ماهیته، لازم ذاته، یلحقه یعنی یلحقه اون شی را، شی یعنی یعنی در اینجا یعنی منظوم یعنی ذات، شی یعنی ذات که همون منظومه. والعرضی اللازم یلحقه، لازم اون شی ملحق اون شی می شود. اما بعد از ذاتی، یعنی بعد از ذات اون شی، یعنی بعد از این که ذات تمام شد، بعد از این که ذات با تمام اجزاش تمام شد و ذاتی تحقق یافت، اون وقت لازم بهش ملحق میشه. البته بعد و قبل بازم تکرار میکنه نمی رتبی. فإنهُ من معلولاته، فإنهُ یعنی لا عرضی لازم، من معلولاته از معلولات شیه. میدونید که لازم معلول منظومه، خود ملزوم وقتی آمد لازم همراه خودش میاره، و این دلیل برای اینه که ملزوم علت است و لازم معلوله. پس لازم از معلولات ملزوم است. اگر از معلولات و هر معلولی مؤخره، پس لازم هم مؤخره. خب این مطلب تمام شد. تا اینجا ما بیان کردیم که ذاتی سه خاصیت داره، و بعدم بیان کردیم که خاصیت دوسش مشترک است بین او و بین عرضی لازم ماهیت. بعد از این که اشتراکی گفتیم، امتیاز هم ذکر کردیم، تمام شد. حالا مصنف گفتش که ذاتی رو مقوم می نامیم، بعد ما مراجعه می کنیم به اصطلاح مقوم. می بینیم مقوم به دو قسم تقسیم می شه، یکی مقوم ماهیت، یکی مقوم وجود. به مصنف بگیم که اون ذاتی که اسمش رو مقوم می داریم مراد کدوم مقومه، مقوم ماهیت یا مقوم وجود. مصنف می گه منظورم مقوم ماهیته، منظورم مقوم وجود نیست. بعدم برای این مثال می زنه، بعدم فرق بین مقوم وجود و مقوم ماهیت رو ذکر می کنه. این کلام رو مصنفه، کلام مصنفه که قبلا خوندیم. حالا خاطر می خواد همون بخش کلام مصنف رو توضیح بده. مقوم یعنی علت. وقتی میگیم مقوم ماهیت یعنی علت ماهیت، وقتی میگیم مقوم وجود یعنی علت وجود. خواجه تعبیر به مقوم نمی کنه، تعبیر به علل می کنه. میگه علل ماهیت با علل وجود مختلفند، یعنی مقومات ماهیت با مقومات وجود مختلفند. مقوم ماهیت چیه؟ مقوم ماهیت اگر ماهیت در ذهن ببینیم، مقوم های جنس و فصل. اگر ماهیت در خارج ببینیم، مقومش ماده و صورت. پس مقوم ماهیت روشن چیه؟ مقوم ماهیت ذهنی جنس و فصل، مقوم ماهیت خارجی ماده و صورت. میدونید که جنس و فصل و ماده و صورت فرق نمی کنه، ماده و صورت و جنس و فصل فرق نمی کنه، جز در دو چیز، یکی در اعتبار، یکی در وجود. در اعتبار ما دو صورت به شرط الله هستند، جنس و فصل به شرط، یعنی شما جنس و فصل رو لحاظ میکنید، لحاظ اعتبار این لحاظ، لحاظ میکنید بدون اینکه برندیدشون، بدون اینکه شرط کنید به اینکه همین باشد لیس الله، ولی ماده و صورت رو لحاظ میکنید، میبندید، میگید همین باشه بیشتر نباشه. حیوان رو وقتی جنس ملاحظه میکنید میگید که جنس، میگید که حیوان جنس هست، شرط هم نمی کنید با ناطق بی ناطق، حالا اگر بی ناطق شد با ناهق بی ناهق، با مفترس بی مفترس، شرط هیچ فصلی رو ندارید، هر فصلی رو زمین بشه قبول میکنید، این جنس خاصیتش اینه که هر فصلی رو زمین میکنید قبول میکنید، این میشه لاغ شرط نسبت به فصول، لاغ شرط هر فصل رو بشه قبول میکنید، میشه جنس. اما اگر همین حیوان رو شما به این صورت مراجعه کردیم، گفتیم حیوان جسم نیست، نامی متحرک به اراده حساس، همین همین یعنی بس دیدش، گفتی دیگه بیشتر نباشه، ناطق رو شدت قبول نمی کنه، ناطق امر خارجیه، برای حیوان ناطق امر خارجی، حیوان جنسی ناطق برش امر خارجی نیست، یعنی حیوانی که ماده فرض میشه اسلافش بسته میشه، یعنی گفتیم که حیوان عبارت هست از همین چیزی که این چارتقه ایده داشته باشه، ناطق باشه، یعنی جسم باشه، نامی باشه، متحرک الاراده باشه، حساس باشه، این چارتقه ایده داشته باشه، بیش از این هم نداشته باشه، حیوان اینطوری داری بیان میکنه، این میشه ماده، به طوری که اگر هر قید دیگری غیر از این چارتقه باشه اضافه کنید بیرون از این دیگه نمیتونه داخل ذات حیوان بشه، ناطق باشه دادی نمیگیم قبول نمی کنه، ولی بیرون از خودش میگیم جز من نیست، بیرون از من. پس جنس میشود لاب شرط نسبت به فصول، اما ماده میشود به شرط لا نسبت به صور، هیچ کدوم از صور رو به عنوان این که درون ذاتش باشه قبول نمی کنه، به عنوان بیرون ذاتش کار نداره. این یه تصوره، یه لحاظه که بین که در جنس با ماده فرق میکنه، به همین جهت گفته میشه که جنس و ماده به اعتبار با هم فرق داره، همچنین که فصل و صورت، فصل هم لاب شرط، صورت به شرط لاست، درست مثل همین جهرم در ماده و جنس هست شده، پس فرق این ها با هم فقط فرق به شرط لاب و لاب شرط، یه فرق دیگر هم دارن که اون فرق فرق واقعیه و اونی که جنس و فصل مربوط هست به وجود ذهنی و ماده و صورت مربوط هست به وجود خارجی، و وجود ذهنی و وجود خارجی دو لحاظ نیستند، دو امر واقعیه و دو امر واقعیه نصرم بیان. پس بین علل ماهیت در صورتی که ماهیت رو در ذهن ببینید و علل ماهیت در صورتی که ماهیت رو در خارج ببینید، دو تفاوت هست، یه فرق اعتباری، یه فرق واقعی، که البته فرق واقعی مال خودشون نیست، مال وجودشونه، ولی فرق اعتباری مال خودشونه، یعنی جنس و فصل و ماده و صورت خودشون به هم فرق اعتباری دارن، ولی فرق واقعی در وجودشونه، اون وجود ذهنی داره، این وجود خارجی داره، وجود ذهنی و وجود خارجیشون فرق واقعی داره، نه خودشون. اینا که عرض میکنم مهمه ها، تفیه خودش میبینه به دردشون میخوره، گاهی حالا این به صورت مهم رو متنزه عرض میکنم، گاهی از اوقات سوال میشه، میگن که ماده و صورت، ماده و جنس، شما میگید با هم فرق اعتباری داره، در حالی که ماده در خارج این همه اثر داره، اون جنس در خارج چی اثر نداره، در ذهنی چی اثر نداره، چطور شما میگید این دو تا با هم فرق واقعی ندارن، فرق اعتباری دارن؟ مگه فرق اعتباری میتونه برای اون این همه اثر و برای این همه بی اثری درست کنه؟ این سوالی است که میشه، اینا توجه ندارن که این اثر داشتن اثر نداشتن مال وجودشونه و این فرق واقعی آثارشون آثار واقعیه، اثر داشتن اثر نداشتن واقعیه، اون که ما میگیم فرق اعتباری دارن در صورتی است که شما ماده و صورت خارجی رو ماده و صورت ذهنی کنید که وجود فرق نکنه، وقت جنس و فصل هم ذهنی بشه که وجود هر دو بشه ذهنی، چون ماده و صورت خارجی رو میشه شما تصور کنید ماده و صورت ذهنی بشه، وقت ماده و صورت ذهنی با جنس و فصل دیگه هیچ فرقی نداره که فرق اعتباری، چون وجودش یکیش، وقت شما دقت میکنید که ماده و صورت خارجی ذهنی مثل جنس و فصل بی اثر هست، فقط حاکیان اثرشون فقط حکایت از خارجی، ولی آثار اون جسم رو نداره، برخلاف ماده و صورت خارجی که آثار داره، اون به خاطر وجودشه نه به خاطر خود ماده صورت باشه. ماده صورت اگه آمدن تو ذهن مثل جنس پس میشه، هیچ فرقی نداره، اون دو فرق اعتباری. ولی وقتی رفتی خارج دو تا فرق پیدا میکنی، یه فرق اعتباری که هست شد، یه فرق خارجی، چون فرق خارجی مال وجود شما خودش ماست. به شرطلا رو من توضیح دادم. به شرطلا یعنی اجازه ورود اغیار در محدوده ذاتش نمیدن، بیرون ذات اشکال نداره. شما صورت رو با ماده متحد میکنید، این مال بیرون ذاته، اما صورت رو نمیتونید در درون ماده بفرستید، داری که جز ذاتیات ماده است، جز تشکیل دهنده های ماده است، جز مقومات ماده است، نمیتونید این کار بکنید. صورت در بیرون ملحق به ماده میشه، ملحق میشه، متحد میشه، اما درون ماده نمیره. برخلاف فرس، فرس میره درون جنس میره. یعنی حیوان ناطق میشود یه حیوان خاص، حیوان ناطق میشه حیوان خاص که ناطق رو قبول میکنه به عنوان که با این ناطق متحصل شود. حیوان با ناطق متحصل میشه. متحصل این چی؟ یعنی وجود میگیره. تحصل این وجود گرفتن، حصول یعنی وجود، اما تحصل ذهنی. حیوان با ناطق تحصل ذهنی پیدا میکنه، یعنی اگر بخواد حصول پیدا کنه، حیوان در ذهن همینطوری پیدا نمیشه. حیوان در ذهن باید با صورت با فرس باشه. شما نمیتونید حیوانی رو، حیوان جنسی رو تصور کنید مگر در ذهن حصول. تصور هم نمیتونید بکنید. البته خودتون پیش خودتون میگید نه من حیوان جدا تصور میکنم، ولی وقتی مراجعه کنید به ارتکازتون میبینید که یا حیوانی رو که به عنوان جنسی تصور کردید در ذهن انسان تصور کردید، در ذهن فرس یا در ذهن لاغر یا در ذهن اسد یا بالاخره در ذهن یکی از این حیوانات تصور کردید، منتها تلاشی به اون تصور کوچیکتون ندارید، این وسیع رو نگاه میکنید، میگید من حیوان رو تصور کردم، در حالی که حیوان تنها تصور نمیشه، حیوان جنسی، اما حیوان مادی تصور میشه. حیوان مادی با قطع نظر از همه چی، الان شما تصور میکنید جسمی رو که نامیز و متحرکی بر اراده و حساس، هیچی دیگه نداره، این قابل تصور. تحصول ذهنی داره، برخلاف جنس که تحصول ذهنی نداره. تحصول یعنی وجود، اون وجود ذهنی نداره، این وجود ذهنی داره. اگر بخواهید اون حیوان جنسی وجود ذهنی پیدا کنه باید تصورش بدید، اما ماده لازم نیست تصور داشته باشه. اگر هم تصور داشته باشه بیرون رو قرار میگیره، محصلش نیست، متحد با اوست. اینا فرق میکنه. یعنی میخوام اصلا اینطور نیست ما نتونیم صورت رو به ماده ملحق کنیم. صورت رو به ما اینکه مقبل ماده باشه نمیتونیم به ماده ملحق کنیم، ولی به عنوان اینکه متحد با ماده باشه چرا ملحق میشه. برخلاف فصل که فصل رو ما ملحق میکنیم به ماده تا محصل جنس، تا محصل جنس باشه، نه تنها متحد باشه، متحد و محصل. اما صورت متحد با ماده هست، محصل ماده هست. خب اینا الان اینا جاست جایی دیگه هست، من اینجا توضیح دادم که مطلب روشن بشه، یعنی اینجا جایی بحثش نبود. بنابراین توجه کردید که علل ماهیت چی هست؟ گفتیم علل ماهیت، اگر ماهیت ذهنی باشه عللش جنس و فصل، اگر ماهیت خارجی باشه عللش ماده و صورت، و به مناسبت جنس و فصل ماده و صورت رو توضیح دید. این مال علل ماهیت. اما علل وجود چیه؟ علل وجود ستاست، فائض، غایت، موضوع. فائض و غایت علل وجودن روشنه، یعنی تا فائضی نباشه وجودی عطا نمیشه، تا غایتی نباشه باز وجود عطا نمیشه. چون اگر شخصی تصور نکنه غایت تخت و فایده تخت رو، اقدام نمی کنه به ساختن تخت، تا غایت موجود نباشه فاعل اقدام به ساختن فعل نمی کنه. پس برای وجود تخت هم فاعل لازم هم غایت، قبل از فاعل باید غایت حاصل بشه، یعنی باید فایده رو تصور بکنیم تا تخت رو شروع کنیم. ما که میشیم فاعل تخت، اون تصور و فایده محرک فاعلیت ما میشه، اون مثل که فاعل ماست. پس او ما رو تحریک میکنه، ما تخت رو میسازیم و با ساختن تخت وجود میگیره. ببینید در حدوث وجود برای تخت دو چیز شرطه، یکی تصور فایده که قبل از فعالیت ماست، یکی فعالیت ما که این تخت رو بسازه. اون وقت تخت موجود میشه، وجود تخت مستند است به فاعل و قادر. یک علت سومی هم داریم که این مخصوص عوارضه، ربطی به جواهر نداره و اون موضوعه. موضوع از علل وجوده، یعنی اگر عرضی بخواهد وجود بگیرد تنها فاعل و غایت برای وجودش کافی نیست، احتیاج به موضوع هم دارد که جوهر باشد. در جوهر فاعل و غایت کافی است، اما در عرض فاعل لازم است، غایت لازم است، موضوع لازم است. بالاخره موضوع از علل وجود است، اون تا علل وجود عرض. پس میشه گفت که فاعل و غایت علل وجودن مطلقا، موضوع علت وجود است در عرض. پس جمع کنیم بگیم علل وجود منحصرا به همین ستا، فاعل و غایت و موضوع. حالا که علل وجود و علل ماهیت روشن شد، وقتی توجه کنید ببینید بینشون فرقه. علل وجود غیر از علل ماهیت، علل وجود شد فاعل و غایت و موضوع، در حالی که علل ماهیت در یه لحاظ شد جنس و فرق، در یه لحاظ شد ماده صورت، ماده صورت یا جنس و فرق با فاعل و غایت و موضوع فرق میکنه. پس علل ماهیت با علل وجود فرق داره و علل ماهیت غیر و علل وجود. علل ماهیت که از شدم جنس و فصل یا ماده و صورت هند، غیر از علل وجودن که عبارت از فاعل و غایت هم موضوعه. لازم نیست ولی در این حال لمزید فایده من اشاره می کنم. سطح 44 به سطح کتب کتاب ما، سطح 13 هم یک فصل بعدی بگیر، فصل بعدی که فصل 11 همه یک هم فصل 8 فصل می زره، شاید یه صفحه 8 فصل می زره. خاضی میگه اقولو اسباب الوجوده هی الفائل و القایت و الموضوع و اسباب الماهیت الجنس و الفصل من حیث الوجود فی الاخ و الماده و صوره من حیث الوجود فی الخارج. همین مثالی که گفتن اینن در همین صفحه 44 صفحه 13 هم آمده. کتاب ها مختلف نیم، من هر وقت اشاره میکنم به کتاب صفحات کتاب خودم، به کتاب خودم اشاره میکنم، نمیدونم صفحات کتاب شما هستی. خب این یه مطلبی بود که ما گفتیم که علل ماهیت با علل وجود مقایرت دارن. مصنف هم در همین مطلب اشاره کرد، گفته منظورم از مقوم ذاتی مقوم یا منظورم از مقوم اون محمولیست که ذات موضوع به او متقدم است، نه وجود موضوع. یعنی موضوع در تشکیل ذاتش احتیاج به او دارد، نه در حصول وجودش. این چنین نیست که اگر موضوع بخواهد موجود شود احتیاج به او داشته باشد، بلکه موضوع اگر بخواهد ذات پیدا کند احتیاج به او دارد. منظور از مقدم اینه، یعنی مقدم ذات است نه مقدم وجود. این همونی که الان داریم عرض میکنیم میگه، یعنی منظور از علل، علل ماهیت است نه علل وجود. خب فقط اشاره صفی حاضر فرش علل فرقه بینه هما، یعنی بین علل ماهیت و علل وجود. فقالم ولستو اعنی بالمقدم، این همون عبارت های ابن سینا بود که ما قبلا گفتیم، الان دوباره احتیاج به توضیح مجدد نداره. ولستو اعنی بالمقدم المحمول الذی یفتقر الموضوع الیه فی تحقق وجوده. منظورم از مقدم محمولی نیست که موضوع به اون محمول در تحقق وجودش احتیاج دارد. ضمیر الیه به اون محمول برمیگرده، ضمیر وجودهی به موضوع برمیگرده. این چنین نیست که موضوع در تحقق وجودش احتیاج داشته باشد به اون محمول. اون محمول هم مقدمه، اما مقدمه وجود موضوعه، چون موضوع در وجودش به اون محتاجه و ما بر منظورمون مقدمه وجود نیست. بلکه یعنی بلکه اعنی محمولی ها که یفتقر الموضوع به اون محمول فی ماهیتی، زنی ماهیتی باز اون موضوع برمیده. موضوع در ماهیتش یعنی در ذاتش احتیاجی به اون محمول داره، که اون محمول سازنده ذات موضوعه، نه تحقق دهنده و ایجاد کننده موضوع که دخالت در وجود موضوع داشته باشه. این مصنف در این عبارت اشاره به فرق شد، ولی توضیح نداد که اثبات نکرد این فرقو، یا مثال نزد برای این فرق. بعد مثال هم زده، توضیح هم زده. ثم قال، بعد مصنف در تکمیل همین بحث، یعنی در تکمیل فرق بین علل ماهیت و علل وجود یا به تعبیر دیگه مقدم ماهیت و مقدم وجود، در تکمیلش این طور گفته، ثم قال و یکون داخلا فی ماهیته جزءا منها، کتاب ما نوشته جزء آن درست نیست، جزءا منها، جزءا منها عبس در داخلنه، حالا یا عبس به حرف با حرف اون حرف با حرف عاطف یا عبس بیانه، و یکونو این مقدم این محمول داخلن فی ماهیت اون موضوع، دوباره جزء منها، یعنی جزء من ماهیت، این جزء منها داره اشاره می کند به این که فعلا من بحثم در ذاتی من اولی، ذاتی قسم اولی که جزء الماهیته، نه ذاتی قسم دوم که ذات باشد. با این عبارت مصنف داره محل بحثش رو تعیین می کنه، نمی خواد بگه اطلاق ذاتی بر چه چیزایی هست، میخواد بگه من اون ذاتی قسم اول رو الان اراده کردم، حالا ذاتی قسم دوم درست است چنانچه ما معتقدیم یا نادرست است چنانچه جمهور معتقده، اون اصلا مورد بحث ما نیست. ثم قال و یکون این مقوم یا این محمول فرق نمی کنه داخلا فی ماهیت الموضوع، یعنی جدا من الماهیت. این یک تبیینی بود که مشخص کرد که مرادم از ذاتی، ذاتی قسم اول، این جزء ماهیته. بعد مثال میزنه، نصف و شکل المثلث، مثلث یادتون باشه تفسیر کردیم به شکلی که دارای سزله، شکلی که دارای سزله، پس شکل میشه یک جزء، دارای سزل میشه جزء دیگر، بنابراین شکل میشود جزئی برای مثلث و مقوم مثلث، یا بفرمایید که ذاتی مثلث، ما هم مقدم معنی جز. خب ثم قال کتا یرید و بهی القسم الاول من ذاتی، مراد قسم اول ذاتی، قسم اول ذاتی یعنی این ذاتی که جزء الماهیته، قسم دوم یعنی این ذاتی که خود ماهیته. البته یه قسم اولی هم داشتیم که قبل از این ذاتی ها گفتیم، اون گفتیم ذاتی به معنای خارج لازمه، چون رو در فصول بعدی ذکر میکنیم، اون اصلا از بحث فعلی ما بیرون بود، ما ذاتی رو صرف کردیم، یک قسمش اصلا به طور کلی بیرون کردیم، گفتیم که در بحث ما نیست، دو قسم دیگر رو که هر دو رو اسمشون مقدم میذاشتیم بحث کردیم، یعنی ذاتی مقدم رو الان داریم تقسیم میکنیم، ذاتی مقدم به دو قسم تقسیم میشه، نه ذاتی خارج، ذاتی خارج اصلا بحث نیست، ذاتی مقدم دو قسم میشه، یکی به معنای جزء ماهیت، یکی به معنای تمام ماهیت، و در اینجا که میگه قسم اول، این قسم اول از ذاتی مقدم که عبارت از جزء ماهیت بود، و خب از ذاتی اندل جمهور، همون ذاتی اندل جمهور ما میگیم ذاتی قسم اول، ذاتی جزء، ذاتی که جزئی، چون جمهور همونطور که جلسه با تشکتی داده شد، جمهور این ذاتی رو قبول داشت، ذاتی رو جزء ماهیت رو، اما ذاتی رو منه ذات رو قبول نداشت، گفتش که ذات نمیتواند ذاتی باشد، چون اگر ذات بخواهد ذاتی باشد نسبت شیء الی نفسه لازم نیست که غلط، که ما جواب بدیم تمام شد، ما گفتیم نسبت شیء الی نفسه نیست، نسبت شیء الی جزئیاته. خب این عبارت مصنف تمام شد، هنوز وارد بیانات قبلی مصنف نشدیم، بعدا هنوز در این زمینه بحث داریم که مصنف اشاره شد ذاتی یا مقدم وجود و مقدم ماهیت فرق داره، بعد فرق رو باید با خاصیت اثبات کنه، هنوز اثبات نکرده، این رو انشاءالله بعدا فکر میکنیم. در عبارت خودش توجه کردیم، بعد از اینکه فرق رو ادعا کرد مثال زد، اثبات هم کرد، حالا ما هنوز وارد اثباتش نشدیم. قبل از اینکه وارد اثبات بشیم یه مطلبی رو باید اشاره کنیم، الان گفتیم که ذاتیه به معنای جزء مراد مصنفه، الان وقت سوال پیش میاد، مگر جزء رو میتوان ذاتی نامید؟ جزء رو نمیشه ذاتی گفت، ذاتی رو نمیشه جزء گفت، چرا مصنف در اینجا بر ذاتی اطلاق جزء کرده، گفته داخل از این ماهیتی که جزء منها، چون جزء منها گفته بانی که جزء نمیشه اطلاق. کاد اول بیان میکنه که جزء نمیشه اطلاق تا بر ذاتی، بعد بیان میکنه که مصنف این جزء اطلاق کرده، بعد میگه چرا اطلاق کرده. اول میگه نمیشه اطلاق کرد، بعد میگه مصنف اطلاق کرده ولی اطلاقش جایزه، غلط نیست، جایزه ولو مجاز. بعد میگه که چرا اطلاق کرده، چرا از اول حقیقت نگفته، چرا مجاز گفته. سه تا مطلب الان خواهده بره. مطلب بعد اینی که بر ذاتی نمیتوانیم اطلاق رو جز کنیم، دقیق میتوان جز مغایر با کله، زیرا که جز مقدمه کل مؤخره، هر مقدمی مغایر است با مؤخر، پس جز هم مغایر است با کل. خب پس در جز ما مغایرت داریم، در حالی که ذاتی با جز ذاتی مغایر نیست، ذاتی با جز ذاتی مغایر نیست. شاهدش اینه، شاهد تغایر در جز و عدم تغایر در ذاتی این است که جز رو نمیتوان بر کل هم کرد چون تغایر داره، اما ذاتی رو میتوان بر جز ذاتی هم کرد چون اتحاد داره. پس توجه میکنید که جز و کل با هم تغایر دارن چون تقدم و تأخر دارن و تغایر مانع حمله، در حالی که ذاتی و جز ذاتی با هم اتحاد دارن و اتحاد مجرد حمله. ذاتی قابل حمله است و جز قابل حمله نیست. خب چیزی که قابل حمله است اسمش ذاتی، اون دیگه نمیشه جز گفت، ولی اگه بهش جز بگیریم غیر قابل حمله میشه. خب پس جز را نمیتوان در ذاتی اطلاق کرد، ذاتی را هم نمیتوان جز دانست، به همین بیان که گفت. ولی مصنف اطلاق کرده، مطلب دوم میخوام وارد مطلب دوم بشم. مصنف اطلاق کرده، اطلاقش مجاز غلط نیست. الان با این بیانی که گفتم به نظر میرسه که اطلاق غلطه، یعنی اطلاق بکنیم جز رو که نمیتواند هم شود بر ذاتی که میتواند هم شود، نمیتواند و میتواند مقابل هم هم یکی نمیشه هم دیگری باشه، پس جز هم با ذاتی مقابل همه نمیتونم، یکی نمیتواند دیگری باشه، پس ذاتی نمیشه جز دونست و جز هم نمیشه بر ذاتی اطلاق. این به ظاهر به نظر میشه اصلا اطلاق جز بر ذاتی غلطیه، ولی خاطی بیان میکنه، میگه که شما وقتی میخواید ذاتی رو تعریف کنید، وقتی میخواید ذات رو تعریف کنید، یعنی ماهیت تعریف کنید، این دو تا ذاتی رو جز حد میارید. یعنی وقتی میخواد انسان رو تعریف کنید میگه حیوان ناسک، این ذاتی ها جز حد هست، واقعا جز حد هست، اگر چه جز محدود، یعنی جز انسان نیست بلکه ذاتی انسانه نه جز، ولی جز حد هست و قانون جز درشون رعایت میشه، یعنی بر حد حمل میشه، بر حد حمل میشه. یعنی شما نمیتونید حیوان ناطق رو بگید حیوان، یعنی بگید ناطق، حیوان ناطق فقط حیوان ناطق. حالا حیوان رو بر انسان حمل میکنید، بر ناطق رو بر انسان حمل میکنید، حتی دیگریست، ولی چون حیوان جز انسان نیست، ناطق جز انسان نیست بلکه ذاتی انسان حمل میکنید، اما این حیوان و این ناطق جز حده، یعنی جز این قضیه است، قضیه شما اینه حیوان و ناطق، این مرکب تقلیدی، این مرکب تقلید دو جز داره، یه جز حیوان یه جز ناطقه، این جز او بر مرکب نمیتونید هم کنید، اون جز دیگر هم بر مرکب نمیتونید هم کنید، قانون جزیت اینجا رعایت میشه و حقیقتا این جز جز حده تا اینجا معلوم. پس این ذاتی ها جز حد هست، یه مثلا حد دال است، محدود مدلول است، این هم یه مثلا دیگه، حد دلالت بر چی میکنه؟ حیوانات دلالت بر انسان میکنه، انسان محدوده و مدلوله، حیوانات حد و داله، حیوانات دلالت میکنه بر انسان، پس حد دلالت میکنه بر مدلول، دلالت میکنه بر محدود. این هم دو مثلا، یه مثلا این شد که این مقبرم های ماهیت جزء حد داره. مطلب بعدی اینه که حد دال است نتیجه اینه که این مقدمه ها جزء دال هست، جزء ان برای دال. جزء دال رو جزء مدلول میتوانست دانست، میتوان دانست به علاقه دال و مدلول. ما هو جزء دال بالمجاز جزء المدلول به حساب میاد، بالمجاز نه بالحقیقه. بالحقیقه جزء دال است، بالمجاز جزء مدلوله، علاقه شم محبوبه، از اطلاق فقط غلط نیست، اطلاق مجازی است. یعنی با این بیان روشن شد که اطلاق اطلاق غلط نیست، اطلاق مجازی. اولا ثابت کردیم که اینها مقدم ها جزء حدند، بعد گفتیم حد دال است، نتیجه گرفتیم پس اینها جزء دالند. خب اگر جزء دالند بالحقیقه، جزء مدلولند بالمجاز. بنابراین اگر ما اینها رو در مدلول جزء حساب کردیم، بالمجاز جزء حساب کردیم. این دو مطلب از مطالبی که سگانه که خواهی میگه. مثلا اولین بود که گفتیم جزء رو بر ذاتی نمیتوان اطلاق کرد. مطلب دوم این که اجازه دادیم اطلاق رو منطقه به نحوه مجازی. مطلب سوم، حالا چرا مثلا نفت اطلاق مجازی کرد؟ خب اطلاق حقیقی که راهش باز بود، اطلاق حقیقی میشد چه اطلاق مجازی کرد؟ ایشون این فرمان ناچار بود، راه دیگه نداشت، از باب اصرار این کاری کرد. حالا چرا اصرار داشت؟ اصرارش این که ذاتی رو وقتی باز به ذاتی ملاحظه میکنیم، در تصورمون ابتدا سه تا احتمال نیست که باید این احتمالات باید نفیش. احتمال اول اینه که این ذاتی عین جز ذاتی باشد. احتمال دوم اینه که جز باشد. احتمال سوم اینه که خارج باشه. احتمال سوم یه نداری. خب حالا این سه تا احتماله که احتمالات همون حقیقه در همین سه تا ملاحظه میکنیم. ذاتی بخواد عین باشد نمیشه. اصلا گفتن این که ذاتی عین ذات هست خلاص. مجاز هم نیست، حقیقت هم نیست، بلکه غلط. خب این پر بره که بره ذاتی خارج ذات باشه، این هم که غلطه. ذاتی خارج ذات هم نمیتونه باشه، بخاطر این که خارج ذات عارضه، ذاتی عارض نیست. پس این هم غلطه، نه مجاز نه حقیقت، بلکه غلط. این دوتا غلط شدن. یه امر سوم باقی نمونه که جز باشد. این حقیقت نیست ولی مجاز هست، چون مجازه جایزه. مثلا اصطلاحا این جایز اطلاق کاره دیگه نداشت، نمیتونست بگه ذاته، یعنی این ذاته، نمیتونست بگه خارج ذاته، راه دیگری هم نداشت جز اینکه بگه جز ذاته، جزا گفت جز ذاته. پس علت این که مصنف به سمت این مجاز رفت اصرار بود، چون مصنف اصرار داشت به راه دیگری نداشت جز اطلاق جز، جز را اطلاق کرد مجاز. هم اگر میخواست اطلاق دیگه بکنه، اطلاق دیگه غلط میشده، ناصر شد که از اطلاق مزاجی استفاده کنه. این سه مطلب تموم شد. پس مطلب اول این بود که ذاتی نمیتواند جز باشد، زیرا ذاتی قابل حمل است و جز قابل حمل نیست. مطلب دوم این بود که ولی در این حال بر ذاتی اطلاق جز میکنیم، از باب این که جز ادال و جز مدلول قرار میدیم، پس اطلاق اون اطلاق مزاجی است. مطلب سوم این بود که ما ناچاریم از ذاتی تعبیر به جز بکنیم، راه دیگه نداریم و به خاطر همین اصرار این تعبیر میکنیم. نه قطعی و قانون اگر جز ان ذاتی نیستن جز ذاتی قابل هم نیم جز ذات نیستن جزء حد نه بسیط نمیزیم اینا ذاتی هم اسمس رو جز میتونیم بذاریم یه چیزی دیگه اسمس رو میذاریم جز نمیتونیم اسمس رو بذاریم البته ذاتی هم همون ذاتی که ما میگیم منظور اون افاده میکنه ذاتی به معنای مقدم به معنای این که این دوتا مقدم ذات هم اما وقتی میگید این دوتا مقدم ذات هم قهرن زنیتون به جز میگه ولو اطلاق جز حقیقتا باطله مجازن درسته ترکیب قالی بله
ترکیب قالی
شما می فرمایید که بین جزء تحلیلی و جزء واقعی فرقه جزء واقعی قابل حمل نیست ولی جزء تحلیلی قابل حمل است جزء تحلیلی یعنی چی؟ جزء تحلیلی یعنی همون جزء الحد شما دارید همین میگید و بیان دیگری، یعنی حد دو وقتی تحلیل کنید این دو جا دستش در میاد، انسان رو تحلیل کنید دو جا دستش در نمیاد، حد انسان رو تحلیل، یعنی خود انسان رو تحلیل کنید حدش میشه، حد رو تحلیل کنید این اجلا در میاد، یعنی شما بالاخره میرید سراغ اون تحلیل حد، مثلا اسمشو نمیرید، میگه جزء تحلیلی، جزء تحلیلی اگه بخواد تفسیرش کنید تبیینش کنید آخر سر میبینید شد جزء الحد، همین اساس خواهد
جزء خارجی،
بله جزء خارجی، جزء خارجی نمیتواند هم شود، جزء تحلیلی میتواند هم شود، جزء تحلیلی همین شخواجه داره میگه، یعنی جزء الحد که به نجاز بر ذاتی اطلاق میشود. وقت یقالو این قد یقال و توضیح عبارت مصنفی که گفت جز انمنها، الان عبارت رو خوندیم، و یکون داخل فی ماهیتی جز انمنها، این لفظ جز انمنها که به توضیح داره خارج داره توضیحش میده. فقط یقال و لهو، یعنی به این ذاتی قسم اول، لهو به قسم اول برمیده، به قسم اول من از ذاتی، گاهی به این ذاتی قسم اول گفته میشه جز ماهیه، اما اطلاق اطلاق للمجاز است. چه اطلاق به مجازی؟ فإن الجزء الحقیقی، جزء حقیقی نه جزء تحلیلی، جزء حقیقی یعنی اونی که حقیقتا جزء باشد نه اونی که مجازا جزء باشد، این الان جزء مجازیه، جزء حقیقی نیست، ولی اگر جزء حقیقی میخواست باشه جزء حقیقی لا یحمل علی کله بالمباطات، جزء حقیقی نمیتواند بر کلش بالمباطات هم شود، حمله هوهو بین جز و کل غلطه، حمله زهور درسته، اقید بالمباطات خارج میکنه حمله زهور رو، حمله زهور درسته، میتونه بگید هازل کل زو فلان جز، کل دارای فلان جز هست، این درسته، ولی کل جز هست غلطه، حمله مباطات که حمله هوهو غلطه، اما حمله زهور درسته، این خود ایشون هم میگه لا یحمل علی کلهی بالمباطات، این در مال مواسط خارج میکنه زبورو، یعنی حمل زبور اشکال نداره ولی حمل مواسط اشکال داره، فا این نجوز علی حقیقی لا یحمل و علی کلهی به مواسط، در حالی که و ذاتی یحمل و علی الماهیه، این یه شکل ثانیه، الجوز علی حقیقی لا یحمل علی کلهی یه مقدمه که سالبیه، و ذاتی یحمل علی الماهیه، این هم یه مقدمه که ایجابیه، شکل ثانیه که از نظر ایجا و سب مقدمات فرق داری، نتیجه اینه که فالجزء الحقیقی لا یحمل علی ذاتی، وقتی جزء حقیقی لا یحمل علی کل، ذاتی یحمل علی ماهیت، پس معلوم میشه که ذاتی جزء حقیقی نیست بلکه جزء مجازی، یا بفرمایید ماهیت کل حقیقی نیست بلکه کل مجازی، فرق نمی کنه، چه بگید ذاتی جزء مجازی نه جزء حقیقی، چه بگید ماهیت کل مجازی نه کل حقیقی، وقت کل حقیقی اون حده، جزء حقیقی هم جزء الحده، اما ماهیت که محدود است کل حقیقی نیست، جزءش هم جزء حقیقی نیست. خب پس با این بیان بخاطر میگیم با این بیانی که شما کردید اطلاق جز در کل باطل شد، مثلا اطلاق جز حقیقی بر کل، ایشون میگه بله در صورتی صحیح است که اطلاق و اطلاق مجازی بگیری، بله انما یکون لفظ دال علیه جزءا من حدها، لفظی که دلالت میکند علیه یعنی بر ذاتی، بر ذاتی قسم اول، لفظی که دلالت میکند بر ذاتی قسم اول جز ایست من حد های یعنی من حد الماهیت، جز خود ماهیت نیست، جز ایست از حد ماهیت، و چون حد ماهیت دال است، جز این حد رو بالمجاز میتوان در جز محدود اطلاق کرد، یعنی جز محدود قرار داد، چیزی که جز حد است بالمجاز جز محدود میشود، پس اطلاق جز بر این ذاتی جایز است، منتها جزء مجازی نه جزء حقیقی، فهوه یشبه الجزء لذلك، فهوه این ذاتی شبیه جزء است لذلك، یعنی چون جزء حده نه چون واقعا جزء محدوده، چون جزء حد شبیه جزء محدوده، پس یشبه جزء محدود را، لذا چون جزء حد است، چون جزء حد است شبیه این است که جزء محدود باشد. و به علاقه مشابهت یا به علاقه دال و مدلول، ما در وقتی که محدود را لحاظ میکنیم باز اطلاق جزء میکنیم، در لحاظ حد اطلاق جزء شد، در لحاظ محدود هم اطلاق جزء میکنیم به مناسبت یا به مشابهت یا به لحاظ علاقه دال و مدلول. علاقه حال اطلاق میشه اطلاق مجازی. مطلب سوم، مصنف چرا علاوه اطلاق جزء استفاده کرد؟ اگر جزء جزء حقیقی قابل اطلاق نیست و اطلاقش اطلاق مجازی، چرا مصنف مثلا اطلاق شد؟ جواب اینه که وقد استر، یعنی قد استر المصنف، استر رو معلوم بخونید زمیش رو مصنف رو میجده، وقد استر رو مصنف الى اطلاق جزء علیه، یعنی بر ذاتی اطلاق جزء کرد، گفت داخلا فی ماهیته جزءا منها اطلاق جزء کرد، لعوز العبارت عن، عوض این نداشتن نابودی، چون عبارت از این چنین ذاتی رو نداشت، این نمیتونست تعبیر دیگری غیر از جز بیاره، کل ذات که نمیتونست بگه که این ذات بشه، خارج هم که نمیتونست بگه دیگه، چاره نبود جز این که جز بگه. خب این مسئله تموز قبل میدونی سراغ مسئله بعد. مطلب بعد اینی که مصنف بعد از این که گفت علل وجود با علل ماهیت، یا به تعبیر خودش مقدم وجود و مقدم ماهیت فرق میکنه، بعد از اینکه این ادعا رو شرد و مثال زد، وارد بیان هم شد، این استدلال کرد، در استدلالش اشاره کرد به خاصیت سبب از خاصیت هایی که ما برای مقدم ماهیت یعنی برای ذاتی ذکردیم. سه تا خاصیت گفتیم، یکی این که قبل از ماهیت باید این ذاتی ها تصور بشن، یکی این که ذاتی بدون دلیل برای ذاتی ثابته، سومی این بود که ذاتی رو نمیشه از ذاتی سلب کرد، امتناع سلب دارد. مصنف از همین خاصیت سوم استفاده کرده، گفته که منظورم ذاتی که مقدم ماهیت هست نه مقدم وجود. بعد بیان کرد که شما نمیتوانید جسم رو که جسم لحاظ کردی مسلوب الجسمی قرار بدی. ولی مسلوب المخلوقیه قرار میدی، مخلوقیت رو که لازمه وجود از سلب میکنی، اما جسمیتی که لازمه ماهیت نمیتونی از سلب کنی. یا در مثلث شکلیت که جزء ماهیته، شکلیت که جزء ماهیته و ذاتیه یا مقدمه ازش نمیتونی سلب کنی. مثلث اگه تصور کردی شکلیت نمیتونی از سلب کنی، اما مخلوقیت رو میتونی از این سلب کنی. مخلوقیت هم که قبلا گفته شد در عبارت مصنف اینه توضیح داده شد، مخلوقیت لازمه به مقدم وجوده، اما شکلیت در مثلث مقدم ماهیت و جسمیت هم در جسم که خود ماهیت. شما مقدم ماهیت رو نمیتونی از ماهیت سلب کنی، اما مقدم وجود رو میتونی از این سلب کنی. یعنی خاصیت سومی که در مقدم ماهیت داشتیم، اون خاصیت رو در مقابل وجود نداریم، اون داشتیم و نداریم فارق بین هماست. دلیل و فرق این است که اون خاصه رو در علت ماهیت میابی و همون رو در علت وجود نمیابی. ولی میشه این دوتا، یعنی علت وجود علت ماهیت یا مقابل وجود مقابل ماهیت فرق دارن، فرق دارن که خاصشون برن فرق میکنه. اگه خاصشون فرق میکنه دست برنش خودشون برن فرق میکنن. دقت میکنید که مصنف در اینجا استدلال داره میکنه بر فرق بین ماهی، علت ماهیت و علت وجود. فرق بین این دوتا رو داره با دلیل بیان میکنه. دلیلش هم اینه که خاصه‌ای که مال مقدم ماهیت در مقدم وجود یافت نمیشه، خاصه عبارت از امتناع سلب، امتناع سلبی که در علت ماهیت دارید این امتناع سلب در علت وجود ندارید، پس حالی میشه علت ماهیت با علت وجود فرق میکنه. ثم انه بیان الفرق بین علل ماهیت و علل وجود را بیان کرده، بلخاص یعنی به سبب الخاصیت الاخیره المذکوره، به سبب اون خاصیت اخیر، خاصیت سوم از اون سه تا خاصیتی که ذکر شده. فانه یعنی این خاصیت موجودات لعلل ماهیت، اما غیر موجودات لعلل وجود. این خاصیت رو در علل ماهیت میابیم. میبینیم علل ماهیت نمیشه از ماهیت سر کرد، ولی در علل وجود نمیابیم. میبینیم علل وجود رو میشه از ماهیت سر کرد، علل وجود از خود وجود نمیشه سر کرد، ولی از ماهیت میشه سر کرد. الان بحث ما در ماهیته. علل وجود رو از ماهیت میشود سلب کرد، ولی علل ماهیت رو از ماهیت نمیشه سلب کرد. پس این خصوصیت امتناع سلب برای ماهیت هست، برای علل ماهیت هست، برای علل وجود نیست. از اینجا میشه این که فرق است بین علل ماهیت و علل وجود. فقط مثلا در استفاده از خاصیت اخیر و اثباتش برای مقدم ماهیت و نفیش از مقدم وجود، برای این قاله لحاظا لا نفتقر فی تصور الجسم جسمن الا انم تن انسل به مخلوقیت ان. عبارت مصنف لا یفتقر داشت، بعدش هم من حیث و یتصدر و هو داشت. ما یادتون از دو جور معنی کردیم، یک بار متصور رو تقدیر گرفتیم، گفتیم لا یفتقر المتصور، یک بار لا یفتقر رو لازم گرفتیم، لا یفتقر خوندیم، یعنی بالاخره تقدیری نگرفتیم، ولی گفتیم در هر صورت در من حیث و یتصدر و جسمن و تقدیر بگیری متصدر رو. اما خواجه راحت کرده، از اول صیغه رو متکلم معلقه را برده، یه احتیاجی به تقدیری هم نداره. حالا یا واقعا نسخه خواجه هم متکلم معلقه بوده، یا خواجه برای این چه دیگه مشکلی پیش نیاد تبدیلش کرده به متکلم معلقه. فقال مصنف و لحاظا لا نفتقر و فی تصور الجسم جسمن. اگر ما بخواهیم جسم رو جسم تصور کنیم، نه جسم رو موجود تصور کنیم، بلکه جسم رو جسم تصور کنیم، این ماهیتش رو بخوام داشته باشیم، احتیاج نداریم به این که امتناع کنیم از سلب مخلوقیت انها، یعنی از جسم. لازم نیست ما مخلوقیت از جسم سلب کنیم، سلبش هم کردی کرد. لازم نیست ما امتناع کنیم از سلب مخلوقیت و به اجازه ندیم سلب مخلوقیت رو، بلکه سلب مخلوقیت هم شد شد، ما اجازه ندیم سلب جسمیت رو. سلب مخلوقیت مشکل نیست. من حیث اون نتصور او جسمن، از این جهت که او رو جسم تصور می کنی مخلوقیت قابل سلب هست. بله، از این جهت که او رو موجود تصور کنیم خب مخلوقیت قابل سلب نیست. اما من حیث اون نتصور او جسمن مخلوقیت رو سلب می کنیم، چون مخلوقیت مقابل این ماهیت دیگه نیست، مقابل وجوده، یعنی مقابل اونی که تصور کردیم نیست، مقابل وجودشه. و ما وجودش که تصور نکردیم، خود جسم رو تصور کردیم. پس مقومش را که جسمیت هست نمیتوانیم سلب کنیم، برای از سلب مخلوقیت امتنا نمی کنیم، یعنی نمیتونیم سلب کنیم. اما نفتقر رو فی تصور المثلث مثلثاً، اگر مثلثی رو بخواهیم مثلث تصور کنیم، یعنی ذاتش رو تصور کنیم نه وجودش را، احتیاج داریم به این که امتنا کنیم از سلب شکلیت انها، از این مثلث، از این مثلث متصور ما باید نذاریم شکلیت سلب بشه. چرا؟ چون شکلیت مقدم میشه، مقدم میشه که نمیشه سلب کرد. تو خاصیت سوم این بود که مقدم رو نمیشه از ذاتی، ذاتی رو یا مقدم رو نمیشه از ذاتی سلب کرد. پس ما شکلیت رو که ذاتی مثلثه نمیتونیم از مثلث سلب کنیم، به شرطی که مثلث رو مثلث فرض کنیم نه مثلث رو موجود. البته مثلث رو موجود هم فرض کنیم با شکلیت نمیشه بیش گرفت، چون بالاخره اگه موجود هم فرض کنیم مثلث موجود بریم فرضش میکنیم، پس مثلث بودن حتما داره فرض میشه، بنابراین شکلیت هیچ وقت نمیتونه سلب بشه. اما مخلوقیت در صورتی که مثلث رو موجود فرض کنید نمیتونید سلب کنید، در صورتی که مثلث رو موجود فرض نکنید میتونید سلب کنید. خب عبارت مصنف رو خوندیم، این عبارت برای این بود که خواست اثبات کنه فرق بین مقدم وجود و مقدم ماهیت رو. قبلا ادعا کرده بود، حالا با این بیان داره اثبات میکنه. اثباتش هم این بود که خاصه ای که در مقدم ماهیت است در مقدم وجود نیست، پس معلوم میشه دو بند فرق داره. اثبات رو که دو بند فرق داره. بعد اینکه این مطلب تموم شد، به عبارت مصنف دوباره دقت میکنیم ببینیم مصنف چطور گفته. مصنف گفته نمتن و انسل به شکلی انها، امتناع از سلب میکنه. لازمه این که از سلبش امتناع کنیم، لازمه است اینه که به اثباتش یقین داشته باشیم. وقتی من اجازه سلب شکلیت از مثلث نمیدم، معناش اینه که شکلیت رو برای مثلث ثابت و قطعی میدونم، اجازه نمیدم. اگه ثابت ظنی بود احتمال سلبش رو میدادن، ثابت احتمالی هم بود احتمالش رو میدادن، یعنی اجازه سلب رو میدادن. ثابت قطعی است که من اجازه سلبش رو میدادن. پس مصنف میتونه چینطور بگه ممتنع سلب شکلیت از مثلث، یا مقتوع یعنی یقینیست اثبات شکلیت در این مثلث. به جور عبارت هر دو میتونست که هیچ فرقی بین این دوتا نبود. چرا مصنف اولی رو انتخاب کرد دومی رو قبول نکرد؟ به دومی رو مجبور. حسرت فخری که الان میخوام شروع کنیم همینه. فخر میخواد بگه با این که مصنف میتونست به جای امتناع از سلب قطع به ایجاب روزش بکنه، اما میبینه قطع به ایجاب روزش نکرد، امتناع از سلب روزش که چه این کار کرد؟ فخر رازی میگه که یه مطلبی رو ما در خاصیت‌های سگانه‌ای که گفتیم شرط می‌دونیم که اینه در جلسه برسه در آخر جلسه برسه اشاره کردیم، و اون اینه که وقتی می‌خوای این سه خاصیت رو به دست بیاری باید ذاتی و ذاتی هر دو با هم تصور شدن و با هم مقایسه شدن. این آخرین بحث جلسه برسه ما بود که این دو تا باید با هم مقایسه بشن، یعنی ذاتی رو ملاحظه کنی، ذاتی رو ملاحظه کنی، اون وقت اولا از ذاتی به ذاتی میرسی، ثانیاً ذاتی رو برای ذاتی بدون دلیل اثبات میکنی، ثالثاً ذاتی رو از ذاتی سلب میکنی. ولی اگر فقط خود ذاتی رو لحاظ کردی، ذاتی لحاظ نشد، یا ذاتی لحاظ شد، ذاتی لحاظ نشد، اینجا دیگه هیچ کدوم از خاصیت خودشون رو ظهور نمیدن. خاصیت ها در باطن هستن ولی ظهور رو پیدا نمیکنن، به درد ما دیگه نمیخورن. پس اون سه خاصیتی که ما قبلا ذکر کردیم مشروط بودن به این که ما ذاتی و ذاتی رو هر دو رو به بال یعنی به دلمون اختار بدیم، هر دو رو تفصیلا لحاظ کنیم، یا به تعبیر دیگه در ذهنمون احضار کنیم. اختار کنیم یا احضار کنیم فرق نمی کنیم، این احتیاج هست، این شرط هست. دقت کردید شرط حصول خاصیت های سگانه اختار طرفین به ذهن است. خب ما خاصیت اول و خاصیت دوم رو استفاده نکردیم در بیان فرق بین مقابل ما وجود و مقابل ماهیت، از خاصیت اول و دوم استفاده نکردیم، از خاصیت سوم استفاده کردیم، چنان سه خواهده ارسال شد و کندی نمه. پس میتونیم اینطور بگیم مصنف در خاصیت سوم از خاصیت سوم استفاده شد و خاصیت سوم مشروط است. این نمیگه خاصیت هر سه خاصیت، دو تا خاصیت کنار گذاشتیم، این خاصیت سوم تحققش مشروط است به چی؟ به این که ذاتی و ذاتی هر دو با هم تصور بشن. این شرط باید باشد تا خاصیت سوم تحقق پیدا کنه، این شرط نباشه خاصیت سوم تحقق پیدا نمی کنه. این مثلا روشنه. حالا میخوام بگم اگر تعبیری به امتناع سلب کردیم شرط رعایت شده، اگر تعبیری به قطع ایجاب کردیم شرط رعایت نشد. این که مصنف داره تعبیر به امتناع سلب میکنه برای این که اون شرط رو میخواد رعایت کنه، تعبیر به قطع ایجاب نمیکنه، قطع به ایجاب نمیکنه، چون اگر قطع به ایجاب بشه اون شرط رعایت نمیشه. این نکته باعث شده که مصنف اون تعبیر بکنه این تعبیر نکنه. حالا بیان این که اون نکته چطوری تحقق پیدا میکنه اینه، اگر بخواد سلب کنه همیشه شما در سلب احتیاج دارید که مسلوب و مسلوباً رو حاضر داشته باشه. اگه بخواهم چیزی از چیزی سلب کنی هر دو چیز باید داشته باشه، بلا سلب کردن نمیشه، امکان نداره. شما اگه بخواد الف رو از به سلب کنید هم باید الف داشته باشید هم به داشته باشید. شما میخواد سلب کنید، سلب واقعی که به کار شما نمیاد، واقعا سلب میشه یا نمیشه، شما میتونید سلب کنید یا نه، چه میخواد سلب کنید؟ وقتی که الف رو تصور کردید، به رو تصور کردید، وقت به رو از الف سلب میکنید. اگر یک طرف تصور بشه سلبی تحقق پیدا نمی‌کنه. پس سلب احتیاج دارد به تصور طرفه. مصنف میخواد بگه که نمیتوانی شکلیت رو از مثلث سلب کنی، داره بالملازمه میفهماند که اگر هم خواستی سلب کنی باید هر دو رو مقایسه کنی. بعد از اینکه مقایسه کردی حالا یا جواز سلب پیدا میکنی یا امتناع سلب، که من میگم امتناع سلب. پس مصنف داره با لفظ امتناع یعنی سلب اشاره میکنه به اون شرط، میگه اون شرط باید باشه، بعد از اینکه اون شرط حاصل شد امتناع شرط تحقق پیدا کنه. این اول اختیار به دل باشه، اختیار به ذهن باشه، مسلوب و مسلوبان رو تو در ذهن خودت اختیار بکنی، بعدم بیاریم نمیتونی سلب کنی، وقتی فهم که مقدم مقدم نهایت. اگر چیزی تونستی سلب کنی بفهم مقدم مقدم بود. اگر مسلوب و مسلوبان رو هر دو رو تو ذهن حاضر کردی دیدی میتونی سلب کنی، بگو مقدم وجوده. اگر دیدی نمیتونی سلب کنی، بگو مقدم نهایته. پس توجه میکنی که مصنف داره شرط میکنه احضار مسلوب و مسلوبان رو در ذهن. شرطش هم اجنایی همی لفظ سلبه، چون وقتی میگه امتناع از سلب، یا بگه امتناع از سلب یا بگه ایجاب سلب. امتناع از سلب در صورت که من طرف این تصدر کرده باشم بعد نتونم یکی بسی یا سلب کنم. این در مورد امتناع از سلب که دیدی به اون شرطی که لازمه داره اشاره میکنه و به همین جات هم مصنف از این لفظ استفاده. اما اگر میگفت قفل ایجاب، قفل ایجاب دو حالت پیدا میکنه. یکی این که من بلفر قفل ایجاب داشته باشم، یعنی یقین داشته باشم که شکلیت برای مثلث ثابت. این یقین بلفر من اقتضا میکند که من هر دو رو در ذهن داشته باشم، مثلث رو داشته باشم، شکل رو داشته باشم، و وقتی یقیناً شکل رو برای مثلث ثابت کنم. پس قفل ایجاب اگر بلفر باشد، او هم مثل امتناع استلزام، امتناع سلب، اقتضا میکند حضور دو طرف رو بسه. اما اگر قصد بالقوه باشد، بالقوه امسی، یعنی من میتوانم یقین داشته باشم به این که شکلیت برای مثلث ثابته، اما الان هنوز یقین بالفعل ندارم. چرا؟ چون خطور ندادم به ذهنم، مثلث رو نیوردم، شکل رو نیوردم، این دوتا رو با هم مقایسه نکردم، الان قصدی ندارم. ولی قفل بالقوه دارم، قفل بالقوه یعنی اگر بیارم مثلث رو به شکل رو یقین میکنم که شکل برای مثلث ثابته. این اگر یعنی در آینده اگر اتفاق افتاد این دستیش میاد، ولی حالا که اتفاق نیفتاده بالقوه اونش بس هست. این که یقین به ایجاب در این صورت بالقوه است. چرا بالقوه است؟ به خاطر این که تصور طرف این هنوز نشده. پس میبینید قفل بالقوه با تصور نشدن طرفین جمع میشه. قطع بالفعل با تصور طرفین همراهه، اما قطع بالقوه با تصور طرفین همراه نیست، با عدم تصور جمع میشه. درسته؟ پس قطع بالفعل اشکالی نداره و قطع بالقوه اون شرط افاده نمی کنه. اگر مصنف قطع رو میگفت، چون قطع هم شامل قطع بالفعل میشه هم شامل قطع بالقوه میشه، هم میتوانست لزوم اختار رو تبیین کنه هم عدم لزوم اختار رو تبیین کنه. یعنی قطع با هر دو سازگار بود. قطع بالفعلش لزوم اختار رو میگوید، قطع بالقوه عدم لزوم رو میگه. و چون قطع شامل هر دو میشه، از خود قطع نه لزوم استفاده میشه نه عدم لزوم. قطع با هر دو سازگاره، هم با لزوم اختار مثلث و شکل بده، هم با عدم لزوم. در حالی که امتناع سلب مستلزم اختار مثلث و شکل هر دو هست. پس امتناع سلب مستلزم اختاره، قطع به سلب به طور مطلق مستلزم نیست، مگر قطع فعل سلب باشه، اون مستلزم است. قطع بالقوه مستلزم نیست، قطع مطلق هم مستلزم نیست. اگر مصنف میخواست قطع مطلق باشه استلزامی نبود، امتناع سلب استلزام داشت، یعنی مستلزم اختار دو طرف به ذهن بود، اما قطع مستلزم نبود. و چون شرط امتناع سلب اختار بود، باید مصنف کلامی میآورد که مستلزم اختار یعنی مستلزم شرط باشد، وقت در ظرفی که اون شرط حاصل است بگوید سلب مبتنی. اگر قطع میگفت شرایط رو فراهم نمی کرد برای امتناع سلب. پس کلمه قطع اگر گفته میشد به اختار اشاره جدی نداشت و قهرن اون شرط حاصل نمی شد. اما کلمه سلب رو که گفته، امتناع سلب رو که گفته، و اون اختار اشاره داره و شرط حصول این خواسته رو ضمانت می کنه. پس روشن شد که مثلا رفت سراغ این کلام، نرفت سراغ این کلام. چلی اون کلام رو می گفت یک جای عبارتش نقص پیدا می شد، اما حالا که این کلام رو گفته تمام آنچه را که باید رعایت کنه رعایت شد. بعدا نظر شما رو توضیح میدیم. ببینن از اون کلام فخر گفتن، ببینیم که حالا داره کلام فخر زرن گفتیم. قال الفاضل الشارع الامتناع عن الخلق یلزمه الفخر بالایجاب. اولا خود امتناع عن الخلق رو با قطع بالایجاب رو مقایسه میکنه که این دو تا عبارت با هم چه رابطه‌ای دارن. بعدن بیان میکنه که چرا مصنف اینو گفت اینو نگفت. من از خارج توضیح که دادم روشن شد این عبارت که امتناع اصل لازم میباشد این امتناع رو قطع بالایجاب، یعنی قطع بالایجاب لازم امتناع، امتناع میشه مجزوم. البته بعدن ما عبارتی میاریم که از این عبارت معلوم میشه هم امتناع عن سلب میتونه ملزوم باشد و قطع بالایجاب لازم، هم به عکس قطع بالایجاب لازم باشد ملزوم باشد و امتناع عن سلب لازم. ولی فعلا فخرآوری اینطور گفته که امتناع عن سلب رو ملزوم گرفته، قطع بالایجاب رو لازم گرفته. هیچ اشکالی نداره، پس درسته. اونجا ما اضافه خواهیم کرد، یه چیزی اضافه بر این خواهیم کرد. امتناع عن سلب رو لازم میباشد نه لازم دارد. یه دفعه قبلا گفتم یستلزمه یعنی لازم دارد، ولی یلزمه یعنی لازم میباشد. امتناع سر رو لازم میباشدش قطع بالایجاب، یعنی قطع بالایجاب لازمه و امتناع سر لازمه. الا کتاب ما الاش پاک شده. الا ان الامتناع سر یستلزم و احضار از ذاتی بالبال یا اختار از ذاتی بالبال، هر دو نسخه رو داریم، هر دو شون درسته. که احضار دارید که اختاری نداره. امتناع صد مستلزم است. همین امتناع صد که مستلزم قطع ایجاب است، مستلزم یه چیزی هم است. مستلزم این است که مستلزم احضار ذاتی است دلبار. ایزن، ایزن یعنی چز ذاتی. همونطور که ذاتی رو ما احضار میکنیم، ذاتی رو احضار کنیم. امتناع عن سلب احضار دو چیز رو لازم میکنه، یکی احضار ذاتی رو، یکی احضار ذات ذاتی رو. این همونطور که احضار ذات ذاتی رو داریم، احضار ذاتی رو هم داریم، هر دو با هم احضار میشن و با هم مقایسه میشن. الذی الذی صفت احضاره یا صفت اختاره. الذی هو شرط فی ان یظهر الخاصیت المذکوره له. اختار و احضار شرط هست در این که خاصیتی که ذکر شد ظاهر شود لهو، یعنی برای ذاتی. لهو رو میتونید متعلق به یظهر بگیرید، میتونید متعلق به مذکور بگیرید. متعلق به یظهر بگیرید بهتر، متعلق به هر دو هم بگیرید. احضار بالبال، بال یعنی قلب، یعنی دل، یعنی ذهن. احضار بالبال شرط هست در این که خاصیتی که ذکر شد برای ذاتی ظاهر شود. این خاصیت ممکنه باطنن باشه، ولی چه ظاهر میشه؟ وقتی شما مقایسه کنید، وقتی هر دو رو در ذهنتون احضار کنید، با هم مقایسه کنید، یکی رو از دیگری فرق نکنید و خاصیت سوم درست میشه، خاصیت سوم ظاهر میشه. پس شرط ظهور خاصیت سوم برای ذاتی استار و احضار است. اون وقت امتناع عن سلب این شرط رو افاده میکنه، اما قطع بالایجاب ببین افاده میکنه این شرط یا نه. ول قطع بالایجاب لا یستلزم. قطع بالایجاب یعنی قطع به ایجاب ذاتی لذت ذاتی. قبلا گفتیم امتناع سلب ذاتی از ذاتی، حالا میگیم قطع به اثبات، ایجاب یعنی اثبات، اثبات ذاتی لذت ذاتی. اگر تعبیر به قطع میکرد، قطع بالایجاب میگفت، قطع به اثبات میگفت، لا یستلزم یعنی لا یستلزم اون احضار و استار رو که شرط بود. پس با کلمه قطع شرط تو ذهن نمی آمد، شرط حاصل نمی شود. اما با کلمه امتناع شرط حاصل شد. چرا با کلمه قطع شرط حاصل نمی شود؟ یا چرا قطع مستلزم این احضار نبود؟ لأنه، زمیر لأنه به قطع برمیگرده، چون قطع می تواند بالفعل باشد، می تواند بالقوه باشد. اگر بالفعل باشد مستلزم احضار هست، اگر بالقوه باشه مستلزم نیست. لأنه یعنی قطع با قد یکون و بلفه، یعنی یقین دارن، ببینید دقت کنید برای عبارت گرد میکنن، یقین دارن که این ذاتی برای این ذاتی ثابت است. همین عبارتی که دقت کنید ولی میشه که هم ذاتی تصور کردم هم ذاتی رو، لذا دارم میگم یقین دارن که ذاتی برای ذاتی ثابت است. یقین اگر یقین بلفه باشه، یعنی واقعا من یقین داشته باشم، از دو طرف رو لحاظ کردم، اثبات یکی از دیگری رو لحاظ کردم، این میشه قطع بلفه. اما قطع بالقوه اینه، اگر دو طرف رو تصور کردم یقین میکنم که اینو نمیشه از او سر کرد. این با اگر تصور کردم، ولی میشه تصور فلسه نیست. پس قطع بالقوه مستلزم تصور نیست، قطع بالقوه با اگر همراهه. وقد یکون و این قطع بالقوه فل قریبه که نفسه قوت قریبه، قوه قریبه نفسه، یعنی قوه قطع است که نفسیش هست قطع فعلی شود. و ذالکه یعنی این قطع بالقوه چه وقت حاصل میشه؟ عندما لا یکون ذاتی مخترن بالبال، وقتی که اون ذاتی در دل شما خطور نکند، فقط ذاتی ملاحظه شود، فقط ذاتی ملاحظه شود، ذاتی ایزن ملاحظه نشود، ایزن قبل یکون باشه، ذاتی ملاحظه شده اما علاوه بر ذاتی، ذاتی ملاحظه نشود. اون وقتی که ذاتی علاوه بر ذاتی ملاحظه نشده، من قطع بالقوه دارم، قطع بالفعل ندارم، قطع بالقوه دارم که این ذاتی برای ذاتی هست. یعنی اگر ذاتی را قطع بالقوه منشونه، اگر ذاتی را هم در تصور زمینه کردن به ذاتی، مقایسه کردن بینشون، قطع بالفعل پیدا می کنن که این ذاتی رو نمیشه از ذاتی سر کرد. این در صورتیست که من اختار بکنم، اما تا حالا که اختار نکردم قطع بالقوه دارم. پس قطع بالقوه با عدم اختار جمع میشه، ولی قطع بالفعل لازم دارد اختار رو. بل یکون و زه، این بل یکون و زه اصلا بر لا یکون و ذاتی مخترن بالباله تحکید میکنه، همون مطلب قبلی تحکید میکنه، احتیاجی به گفتنش هم نبود، فقط عنوان معشد آمده. بل یکون و زه ظاهرن عن الالتفات الی، الی یعنی ذاتی، ظاهر یعنی غافل، بلکه ذهن غافل است از التفات به ذاتی، با وجود این که غافل است قطع بالقوه داره. به این معنی که اگر اون ذاتی متصور شد و ذهن نسبت اون ذاتی از کفلت بیرون آمد، قطع بالفعل پیدا میکنه. پس دقت کنید، مطلب رو تمومش کنید، امتناع عن سلب مستلزم شرط است، دیگه شرط میگم اختار نمیگم، مستلزم شرطه، چون شرط باید رعایت بشه. لذا تبدیل به شرط میکنم که دیگه وقتی گفتم شرط لازم رعایت. امتناع عن سلب مستلزم شرط، مستلزم حصول شرط است. قطع چون مطلق است مستلزم نیست، قطع بالایجاب چون مطلق است مستلزم نیست، در حالی که ما باید شرط رو داشته باشیم. پس باید عبارتی بیاریم که مستلزم شرط هست و پرهیز کنیم از عبارتی که مستلزم شرط نیست. به همین جهت است که مصنف از عبارت قطع الایجاب، قطع الایجاب که مستلزم شرط نیست عدول کرده و امتناع سلب که مستلزم شرط هست آورده. و لذالک این چون قطع به طور مطلق اگر ملاحظه شود مستلزم شرط نیست، بله قطع بالقوه مستلزم شرط هست، ولی قطع مطلق مستلزم شرط نیست. چون قطع مطلق مستلزم شرط نیست، ولی امتناع عن سلب مستلزم شرط است، عدل یعنی مصنف عدل عن ذکر قطع الایجاب، یعنی به جای اینکه ذکر کند قطع الایجاب را، عدول کرده الی العبارت عنه بالامتناع عن سلب، به اینکه تعبیر کند از قطع الایجاب بالامتناع عن سلب، یعنی به جای قطع الایجاب تعبیر کند بالامتناع عن سلب. این عدول کرده به خاطر اینکه اون شرطی رو که لازم رعایت رعایت کرده باشه. اگر تعبیر به قطع الایجاب میکرد عبارتش ناقص میشد، یعنی اون چرا که لازم بود بگه نگفته بود. خواهد جواب میده، یعنی حس و فخ باطل میده. میگه ما عبارت مصنف رو باید به مذهب مصنف تفسیر کنیم. مصنف در شفا امتناع عن سلب رو با قطع الایجاب رو متلازم میدونه، یعنی میگه که امتناع به سلب، امتناع عن سلب لازم قطع الایجاب است. دوباره میگه قطع الایجاب لازم امتناع سلب است. دوتا متلازم هم، یعنی هر کدوم لازمه دیگه. این یه مثلا که مصنف خودش در شفا این دوتا رو متلازم میگه.
در
شفا نمیگه، در شفا در همین بحثه، در همین بحث منطق همین بحث، همین بحث ذاتی، در همین بحث ذاتیشون این دوتا رو متلازم میگه. سلام علیکم. متلازمان حکم مساوی دارد، یعنی اگر یک متلازم بالفعل لازمی، اگر یک متلازمی بالفعل بود و با بالفعل بودن لازمی داشت، اون متلازم دیگر هم اگر بالفعل بود همون لازم بود. و همچنین اگر متلازمی بالقوه لازمی رو نداشت، متلازم دیگر اگر بالقوه باشد لازم نداشت. حکم مساویه، نمیشه فرقی به اینها نگذاشت. بنابراین اگر قطع بالقوه مستلزم این شرط نیست و قطع بالفعل مستلزم این شرط هست، سلب بالقوه هم مستلزم نیست، سلب بالفعل هم مستلزم هست. همونطور که قطع مطلق است، سلب هم مطلق. مثلا که نبودی سلب بالفعل گفته امتناع نیستن، اونجا میگفت قطع نیست. امتناع عن سلب با قطع بالایجاب هر دوشون متلازمن، حکمشون برابره. اگر قطع بالایجاب به خاطر اطلاقش هم شامل قطع بالفعل میشد، هم شامل قطع بالقوه میشد، یعنی هم با شرط هم با عدم شرط هم میشد، سلب هم که مطلق است، هم شامل سلب بالفعل میشه، هم شامل سلب بالقوه میشه، یعنی هم شامل وجود شرط میشه، هم شامل عدم شرط میشه. اگر اشکالی در قطع بالایجاب بود، همین اشکال در امتناع سلب هست. اگر هم اشکال نیست، رهی شده نیست. این دو تا برابر هم، چه فرقی بینشون هست؟ شما فرق رو بشتید. فرقی بینشون نیست. سلب با ایجاب، امتناع اصلا با قطع بالایجاب، هیچ فرقی نمی کنه. همه شون مثل، هر دو شون مثل همه. حکمشون برابره. بالفعل باشند، مستلزم اختارند. بالقوه باشن مستلزم اختار نیستن، هر دوشون. مطلق باشن اختار رو شرط نمی کنن، مطلق باشن ثابت نمی کنن که اختار شرطی. مصنف اگر قید به فعل لازم بود بیانه در هر دوات می کن، مطلق گذشته در قهر اشکال داره، در سلب هم اشکال داره. اگر از سلب اشکال نداره، در قهر اشکال داره. البته این که اشاره کردن ما باید مبنای مصنف رو با کلام خودش توضیح کنیم، یعنی توی قانون کلیه این رو به خاطر این گفتم که خواجه رفته سراغ معنای لغوی سلب، امتناع سلب، و معنای لغوی قطع بالایجاب. معنای لغوی این دو تا رو نگاه کرده، این دو لازم و ملزوم با هم فرقی ندارن و حکم ارزشون هم برابر. اما اگه وارد معنی اصطلاحی میشد، در معنی اصطلاحی سلب با ایجاب فرق میکنه، اون وقت کلام خواجه کلام فرق تمام میشد. خواجه از اول میگه که مصنف این دوتا رو متلازم دیده. متلازم دیده یعنی به معنی لغوی این دوتا توجه کرده. بله اگه معنی اصطلاحی توجه میکرد، همونطور که شما گفتید قطعه به ایجاب میشد لازم، امتناع از سرد میشد منظور، حتی درست میشد همونی که شما کنید. اما چون مصنف به معنی لغوی مراجعه کرد، توجه داشته، در معنی لغوی هم تلازم بوده، لذا ما باید بگیم حکم هر دو مساویه، قطعه به ایجاب با امتناع سرد مساویه. از کجا میفهمیم که مصنف به معنی لغوی توجه داشته؟ از تصریحی که در شفا داشته. در شفا گفته متلازمن، در اینجا باید متلازم گرفته شیم. معلوم میشه مصنف نظر به معنی لغوی داشته، نه معنی اصطلاحی. و در معنی لغوی هم که گفتیم فرقی نمی کنه. چه قطعه به ایجاب بگه که امتناع نیست. این مطلبی که الان عرض کردم توضیحش در آسیه محاکمات آمده، خواستید مراجعه کنید. فقط من یه اشاره مختصر کردم که یه مقدار ذهن آشنا بشه، وقتی مراجعه شاید انشاءالله مطلب براتون حل بشه. اقول هذا فرق ضعيف، لان الامتناع عن السلب و القطع بالايجاب متلازمانند، چنانچه ابن سینا در شفا گفته، و حکمهما فی استلزام اختیار ذاتی و فی عدم استلزامهی واحدون. دوباره فی خوبه بعدی دارش هست کردم پس سرم خوندم ارتباطش معلوم بشه. و حکمهما واحدون، هم فی استلزام اختیار ذاتی هم فی عدم استلزامهی. یعنی اگر استلزام هست برای هر دو هست، اگر عدم استلزام برای هر دو هست، حکمشون یکیه. در استلزام و عدم استلزام یکسانن. این تو نیست که یکی استلزام داشته باشه یکی استلزام نداشته باشه. هر دو یا مستلزم اون شرطن یا مستلزم نیستن. حکم هما یعنی حکم این دو عبارت، حکم امتناع عن اصل یک، قطع نیز ایجاب دو، حکم این دوتا. در این که مستلزم اختار ذاتی باشن بلبال، یعنی ذاتی رو اختار به دل به ذهن میدن. اما تا بازی که اختار ذاتی نمیگم، چون فرض اینه که اختار ذاتی شده، اختار ذاتی شده، اختار ذاتی ایزن بشود. اون ایزنی که قبلا گفتیم نشون میده که اختار ذاتی شده، اختار ذاتی علاوه بشه. ایزن یعنی علاوه، علاوه بر ذاتی، ذاتی هم اختار بشه. رضا فقط خواهد اختار ذاتی میگه، چون ذاتی مفروقه هم که اختار شده. و حکم هما فی استلزام، حکم این دو عبارت در این که لازم داشته باشن اختار ذاتی رو بالفعل، اذا کانا بالفعل. اگر هر دو عبارت بالفعل باشن، یعنی امتناع عن اصل بالفعل باشه، قطع به لزوم بالفعل باشه، و هر دو مستلزم اختار ذاتی هست. و فی عدم استلزام، یعنی استلزام اختار، اذا کانا بالقوه، وقتی هر دو عبارت بالقوه باشن، امتناع عن اصل هم بالقوه باشه، قطع به لزوم بالقوه باشه. حکم این دو عبارت در استلزام و عدم استلزام واحده. اگر بالفعل باشن هر دو مستلزمند، اگر بالقوه باشن هر دو غیر مستلزمند. نمیشه گفتش که یکی بالفعل چی بالقوه، بالاخره مصنف هر کدوم رو اطلاق میشد، یا بالفعلش رو اضافه میشد یا بالقوهش رو اضافه میشه. پس بالاخره یا بالفعلند هر دو مستلزمند، یا بالقوه هیچ کدوم مستلزم نیستن. پس فرق بین این دوتا که یکی مستلزم هست یکی مستلزم نیست غلطه. من اشکال نشد، من اشکال نشدم، حرف خاطر نخواستم رد کنم، نه گفتم که حرف خاطر درسته. حرف خاطر عرض کردم که خاطر به معنای لغوی سلب و ایجاب توجه داشته، نه به معنی سلب. من اشکال اصلا توضیح ندادم، شما فقط مختصری گفتم، من اشکال اصلا توضیح ندادم. من اشکال اصلا تو محاسبات بخونم که اگر معنی اصطلاحی بشه حق با فخ میشه، اگر معنی لغوی بشه حق با مصنی با خاری میشه، و باید معنی لغوی ملاحظه بشود به شهادت شفا. این طبیعی نیست، ما گفتیم درسته، حرفی توش نیست، ولی که هر جا سالب هست ایجابم هست، هر جا سلب میخوام بکنیم ایجابم باید دکسته باشیم، این تو ملاحظه درسته. ولی یه بیانی قطب راضی در حاشیه داره که ما این توضیح کامل ندادم، من احتیاجی به توضیح کاملش نیست، از نشدم فقط یه اشاره شده. این اشاره برای شما رهزن نشه، نخواستم از خواهد اشکال کنم، خواستم از خواهد دفاع کنم حتی. بله، نه اشکال بر خواهد نداشتم، از خواهد دفاع کردم. گفتم اگر مراد سلب و ایجاب اصطلاحی باشد حرف حق درسته، اگر مراد سلب و ایجاب لغوی باشد حرف خواهد درسته، و چون سلب و ایجاب لغوی مراد است به شهادت شفا، پس حرف خاضی درست، از خاضی دفاع
شد.
همینطور نگید باشه، من مثلا درست میفرمایید، من مثلا نباید حاشیه رو مطرح میکردم در اینجا، یا باید مطرحش نکنم، یا اگه مطرح میکنم باید کامل بگم. حالا این دفعه ناقص گفتن جو اینشالا بله، اگر نمیگفتن سال راحت فرد بود مطالب بهتر فرمیده میشد. حالا بگذاریم از اینکه گفتیم، اگر برای تون خواست برای مراسل کنم.
حتماً
شاید میکنه، حتماً میکنه. ببینید من شاید تعبیر من یه مقداری تفاهمات داشته، من گفتم سلب بالقوه یا سلب بالفعل، نه امتناع از سلب بالقوه یا امتناع از سلب بالفعل. جایی که سلب بالقوه میگفتم مختصرش میکردم، مختصر میکردم اشتباه انداز بود. یعنی بالقوه اون وقتی که شما افطار نکردید امتناع سلب بالقوه حاصل است. وقتی افطار کردید امتناع سلب بالفعل حاصله. یعنی وقتی افطار کردید ذاتی و ضد ذاتی رو بالفعل امتناع میکنید از سلب، ولی تا وقتی افطار نکردید بالقوه امتناع میکنید. بالقوه امتناع میکنید یعنی اگر افطار کردید امتناع خواهید کرد. الان که افطار نکردید هیچ امتناعی ندارید، اگر افطار کردید از سلب امتناع خواهید کرد. پس سلب امتناع سلب بالفعل یعنی الان افطار کردید و لذا از سلبش امتناع میکنید، چون افطار کردید هر دو رو با هم مقایسه کردید اجازه نمیدید که یکی از دیگری سلب بشه، که ذاتی از ذاتی سلب بشه. اما اگر هنوز افطار نکردید امتناعی ندارید بالفعل، امتناعتون بالقوه است. یعنی اگر افطار کنید در آینده امتناع خواهید کرد، این امتناع بالقوه است. نه گفتم سلب بالفعل سلب بالقوه، مختصرش کردم. این مختصر کردن شما رو اشتباه نندازه، منظور اینه که امتناع سلب بالفعل یا امتناع سلب بالقوه است.